بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب دعا یا باب الدعاء للکرب و الهم و الحزن و الخوف. نکات جلسه گذشته گفتیم، دو تا نکته از این مطالبی که یادداشت شده یادداشت کردم باقی موند، اینا رو هم خیلی مختصر در حد یک دو دقیقه فقط بگم و رد شیم. این حال کرب و هم و حزن و خوف، چون یک حالات درونی انسان هست و حالات روانی انسان هست، مربوط به درون انسان میشه، دو تا نکته باش درش توجه کنیم. یکی این که اینا درجات داره، یعنی حالت حس حالت کرب و هم و حزن و غم درجات داره، یه وقتی شدیدتره یه وقتی کمتره. خود انسان توجه به درجات داشتن این حالات بکنه. روایات اعمه مطلقه، نفرموده وقتی خیلی به اون دیگه کارد به استخوان رسید این کارو کن. نه، حزن کمی هم برات حاصل شد، برای موضوع جزئی هم بود، کم هم بود، خیلی نگران کننده هم نبود، یا درجات متوسطی از این حالات هم برات ایجاد شد، شما متوسل به این ادعیه و توجه به این دعاها خوبه. این یک نکته، چون معمولا به صورت ناخودآگاه، چون ما اهل دعا و توکل و توسل و تضرع نیستیم، معمولا مثل بنده فکر میکنیم این دعاها برای اون درجات شدیده صادر شده، هر وقت خیلی دیگه کارت سخت شد، چنین شد، چنان شد، بعد این دعا رو بخون. در حالی که در روایات، در حداقل در بعضی از روایات این نیست. بعضی روایات داره حال شدیده که شد، مثلا شدت که برات پیش اومد این کارو کن یا این دعا رو بخون. این یک نکته. نکته دوم اینه که باز چون اینها یک حالت درونی هست و مربوط به مشاعر انسان هست، ظهور و بروز این حالت‌ها در مشاعر مثالی و قوه‌های باطنی انسان انجام میشه، باز تأثیر طب و خوراک در این حالات کاملا مؤثره. یعنی یک وقتهایی میشه انسان زیاده از حد حس کرب میکند. این داستان، این پدیده اینطور نیستش که تو اینقدر باید مثلا تو رو به هم بریزه، اینقدر تو رو بترسونه مثلا، اما شما به خاطر شرایط جسمانی و شرایط به تعبیر من عدم اعتدال مزاجی که داری، تو داری اینقدر اذیت میشی. توی این شرایط هم این دعاها رو بخون، نه اینکه نخون، اما توجه داشته باشه انسان خیلی وقتها بسیاری از این مسائل با ایجاد اعتدال مزاج و با اینکه انسان در خوراکش و مسائل طبی و بهداشتش و امثال اینجور امور، دستورات دیگری که اهل بیت در جاهای دیگه فرمودن، مثلا حالا نمونه خیلی واضح بارزش، مثلا در خواب انسان خواب بد می‌بینه، خب خورده انسان خوراکش رو تعدیل کنه، کمتر بخوره، با شکم سنگین مثلا نخوابه و امثال اینها، خب اثر میذاره دیگه. حالا تو حالات درونی و حالات روز انسان هم همینه. یه وقتی انسان دیدید گاهی بعضی افراد، این حالا چون گاهی ممکنه برای خودم یا برای بعضی از اطرافیان میگن، مثلا میگه پیش میاد برای انسان، میگه مثلا از این نوع رفتار که بعضی ها انجام میدن توی جامعه خیلی من مثلا به هم میریزم، در حالی که موضوع اصلا به من ربطی نداره. یک کسی کنار خیابون داره کاری انجام میده، مثلا یه رفتاری، یا توی مغازه میرم برای خرید، یک کسی داره یک نوع خاصی، مثلا فرهنگ مناسبی نداره در رفتار، خیلی این طرف به هم میریزه. بابا اون یک آدم مثلا حالا روستایی شهری هر چی داره، داره یک رفتاری میکنه، چرا شما اینقدر باید به هم بریزی؟ یه وقت انسان منزجر میشه، ناراحت میشه. بله، امر به معروفی نهی از منکر، یا اصلا میبینه شرایط امر به نهی از منکر نیست، رد میشه. خب این شرایط، اما اینکه فکرشو مشغول کنه فرد، خب این زیاد از حد دیگه. این یه مقدارش مال همین خوراک و اینهاست. اینا اگه رعایت بشه، یعنی خود اون خوراک ها تعدیل مزاج خودش یک دعا عملیه که خدایا من نمیخواهم از چیزهایی که نباید محزون بشم محزون بشم، از چیزهایی که نباید زیاد محزون بشم زیاد محزون بشم. درست شد؟ اینو برگردون انسان به حالت اعتدال، ولی زیاده از حد. رجایش هم همینه، بیخیالی، رجا، امید زیاد، خوشحالی زیاد، اون حالات درونی اون طرفی هم، اونها هم همینه. یعنی ممکنه به خاطر عدم اعتدال میذاره طرف زیادی بیغیرت بشه، زیادی با غیرت بشه، زیادی حسود بشه، زیادی بیتفاوت بشه. تمام اینها مسائل خوراک انسان و روز خواب انسان حتی در همه اینها اثر داره. ولی خب بحث ما این نیست، من فقط خواستم این تذکر رو عرض بکنم برای کسی که حالا روایتو میشنوه یا میخواد بخونه، توجه داشته باشه در کنار این ادعیه که اهل بیت فرمودن، یک سری شرایط دیگه ای رو هم انسان باید مهیا کنه و یک سری موانع دیگه ای رو هم انسان باید برطرف کنه. این همون قاعده کلی بوده که در اوایل کتاب دعا ما گفتیم، گفتیم دعا برای اینکه محقق بشه و اجابت بشه یک سری شرایطی لازم داره، یک سری موانعی باید ترک بشه. مثل دارویی که دکتر به شما میده بخوری برای اینکه خوب بشی، خب شما باید اون طرف ماجرا رو پرهیزم بکنی مثلا و یک کارهای خاصی هم انجام بدی که این دارو در شما اثر کنه مثلا. و امثال این هم همین، فقط اون قاعده کلی تطبیق کردیم بر این باب. حدیث اول این باب از امام باقر علیه السلام هست. حضرت به ابو حمزه سومالی فرمود ما لک اذا اتا بک امر تخافه، چه اتفاقی برات میفته، یعنی چرا این کارو نکنی، یعنی این کارو انجام بده که زمانی که یک امری بر تو وارد میشه که تو رو میترساند چه اتفاقی میفته که تو توجه نکنی به بعضی از زوایای خانه، یعنی به قبله، به سمت قبله توجه نکنی و دو رکعت نماز بخوانی. از این امری ترس داری، ببین توجه به نماز، استعینو به صبر و صلاح، خیلی مهمه. اصلا به نماز شما کمک بگیر، از نماز کمک بخوا، خود نماز کمکت میکنه. قرآن هم همینه، ادعیه هم همینه، اهل بیت هم همینن. اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله، زمانی که شدت و سختی بر شما وارد شد از ما اهل بیت پناه بگیرید، که جلسه قبل تقریبا صحبت کردیم حدیث چهارم این باب هم برسیم صحبت در موردش نکاتی هست عرض میشه. پس حضرت فرمود که چرا به نماز به قول ما پناه نمیبری، دو رکعت نماز بخون بعدش هم این دعا رو بخون، یا ابصر الناظرین، ای بیناترین همه بینندگان، و یا اسمع السامعین، ای شنواترین همه شنوندگان، و یا اسرع الحاسبین، ای خدایی که سریعتر از هر محاسبه گری میتونی محاسبه کنی و میکنی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. هفت مرتبه این ذکر رو بگو، یا ابصر الناصرین، و یا اسمع السامعین، و یا اسرع الحاسبین، و یا ارحم الراحمین، 70 مرتبه ببخشید. و هر دفعه که از این 70 دفعه این ذکر رو میگی حاجتی بخواه، یعنی اون حاجتی که داری رو بخواه. بعد از هر دفعه حاجت، این خودش تکرار حاجت، قبلا صحبت شد تکرار دعا، تکرار ذکر، تکرار حاجت خودش باعث میشه که اون حالت از انسان بره بیرون. حدیث دوم از اسماء بنت امیس هست، ظاهرا میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اصابه همون او غمون او کربون او بلاون او لعوا، هر کس به او همی یا غمی یا کربی یا بلایی یا سختی در معیشت، تنگی در معیشت و زندگی، فقر زیادی بر او وارد شد، این جمله رو بگه فلیقل. دقت کنید خیلی زیباه، هم و غم و کرب و بلا و لعوا در عالم دنیا بر ما نازل میشه، طبعا یک سری عواملی هست که اسبابی هست که باعث میشه به ما برسه، یه اسبابی هست. مثلا فقر میرسه، خب چون کار ندارم، چون نمیدونم مالمو دزدیدن، چون ورشکست کردم و امثال اینها. غم به انسان میرسه مثلا به خاطر همین جور امور هست، مسائل مختلف خانوادگی هست، عدم سازگاری با زنش هست، انسان با بچه‌ش هست و امثال اینا، و غمی به انسان میرسه. خب این یک اسباب ظاهری دنیوی داره. حالا اگر به تو این کار رسید چیکار بکن؟ پیغمبر میفرماند به تعبیر من از این اسباب چیکار کن؟ شما کامل از این اسباب فاصله بگیر، نگاهت از این اسباب دور کن. خب چیکار بکن؟ چون این ذکر رو بگو، بگو الله ربی ولا اشرک به شیئا، پروردگار من خداست و من هیچ چیز را با او شریک نمی کنم. یعنی این اسباب رو شریک خدا نبین و اسباب رو از ذهنت حذف کن. وقتی شدت برات وارد میشه، اصلا شدت وارد شده که تو اصلا اسباب رو نبینی، بدونی کار دست کس دیگه است. دقیقا همین کار رو بکن، همون حکمت نزول ابتلاعات اینه دیگه، که تو قل و زنجیر رو باز کنی بری بالاتر دیگه. بلایی که نازل میشه در روایت داره هدیه خداست، بلا هدیه خداست، برای همین هدیه است که میخواد تو رو ببره بالا. دقیقا وقتی به شدت پیدا کرد بلا بر تو، شما بگو لا اشرکو بهی شیئا، من از عوامل ظاهری، حتی همین عوامل ظاهری که دارم میبینم که باعث شد خونه من آتش گرفت، آتش شریک خدا نبی، فقر رو مثلا اون بیکاری رو شریک خدا نبین، خدا از هزار و یک راه دیگه میتونه چیکار کنه؟ به تو پول برسونه، معیشت تو رو باز کنه، رزق تو رو باز کنه، کاری نداره، یک گنج سر راه برخورد کنید، زندگی زیر رو میشه. حالا اینا داستانهایی داره که اهل منبر و خطاب و اینا که واردن، داستانه عجیب و غریب نقل میکنن گاهی که مثلا فردی چه مشکلاتی داشته به لحاظ فقر و فلان، به چه معجزاتی، به چه شکلی رزق و روزیش باز شده. پس این دعا رو بخون، الله ربی ولا اشرک بهی شیئا توکلت علی الحی الذی لا یموت، خدا زنده است، بیناس، حی، لایموته، کار از دست خدا خارج نمیشه. کسی هم که شریک خدا نیست، خدا خودت کارمو درست کن. این کلیت کار، این در مقابل اون غم و کرب و بلا، این دعا رو بخون، زیاد بگو، تکرار کن، مثلا امثال اینا. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اذا نزلت به رجل نازلتون، هر امری نازل شد به کسی، امری نازل شد، از همین حادثه ای، اتفاقی، پدیده ای، موضوعی بهش نازل شد، یا او شدیدتون، یا یک موضوع شدیدی، سختی، مشکلی، او کربتون، او کربه او امرون، یا یک امری او رو مکروب کرد. مکروب یعنی کسی که، یکی از معانی کرب که ما در اون جلسه پیش نگفتیم، یکی از معانی کرب در مقابل بلا، کرب یک چیزی که درون، از درون عواملش، درون آدمو به هم میریزه، بلا یه چیزی از بیرونه. لذات برای کربلا هم که توضیحی که دادن علما، کربون و بلا اون، یعنی هم درونن غم بار بود برای افرادی که در کربلا بودن و برای شیعیان، و هم در از بیرون بلاها نازل میشد، هم خیمه سوزان و اسارت و فلان و جسارت و دشنام و اینها از بیرون، و هم از درون خود اون افراد غمگین بودن که چرا ولی خدا مثلا اینجور مظلوم واقع شد، چه جامعه ای مثلا چرا باید اوضاع اینطور بشه، امثال حالا این نمونه ها. مثلا حالا کرب و بلا این حالت معنایی رو هم در کنار هم داره، یکی نازل به درون، نازل به درونی که نازل به اسباب بیرونیه. حضرت میفهمند اگر نازله ای بر کسی نازل شد، یا شدیده ای، یا کربه او امرون، یک امری او رو از درون به هم ریخ، فلیکشف عن رکبتی و ذراعی، این بیاد آستینای دستشو بالا بزنه، پاچه پاشم بالا بزنه. برهنه که کرد، ولیلسق هما بالارض، بچسبونه اینا رو به زمین. حالا عرض میکنم اجمالش چی میشه، ولی یلزق جعجعه بالارض، این قسمت قفسه سینه و این گودی سینه رو اینو بچسبونه، اون حالت سجده خاصی که انسان پهن میشه روی زمین، منتها با دست برهنه، ما معمولا با لباس نهایتا انجام بدیم، حالتی که معروفی که سینه به انسان میچسبونه، پاها رو مشخصه دیگه شکلش، شکلی اون سجده رو انجام بده. ثم الیت او به حاجتهی و هو ساجد، در همون حالت سجده دعا کنه و بخواد. قبلا گفتیم دیگه سجده خیلی امر مهمیه و به طور کلی خوبه که انسان در خلوت خودش سجده داشته باشه، سجده طولانی داشته باشه، و در این حال برای رفع ابتلاعات، ببین دستور امام معصومه، حضرت نفرمود وقتی به سجده میری فقط توحید بخواه، فقط معرفت بخواه، مثلا فقط برو توی عوالم دیگه و کشف و شهود و مکاشفه و اینا، نه، اونا سر جای خودش، خوش به حال کسی که در حالت سجده برش اتفاقات خیلی خوب بیفته، یا حاجت‌های خیلی بزرگ بخواد در حالت سجده، این خیلی ممدوحه و بسیار خوبه. ولی میفرمان شما اگر به مشکلی خوردی، فقر داری یا هر گونه مشکل داری، به سجده برو، در سجده حاجت تو بخواد، در این حال با خدا صحبت کن. خب اینم یک دستور عمل مهمی هست. حالا دستور عمل‌های دیگه هم هست، میرسیم بهش در احادیث بعدی. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود زمانی که برادران یوسف، یوسف رو در چاه انداختن، جناب جبرئیل آمد خدمت حضرت یوسف، وارد شد به حضرت یوسف، عرض کرد که ای نوجوان چیکار میکنی اینجا؟ حضرت یوسف فرمود که برادران من منو در این چاه انداختن. حضرت جبرئیل عرض کرد که دوست داری خارج بشی؟ قال ذاک الاله، حضرت یوسف فرمودن که این با خداست، اگه بخواد منو خارج کنه خارج میکنه، نخواد بالاخره تقدیر خداست و دست من نبوده، من کوتاهی نکردم که نتیجش این بشه که در چاه بیفتم، تقصیر من نبوده، پس پدیده بیرونی بر من وارد شده، پس این میشه تقدیر خدا دیگه، پس بیرون آمدنم هم دست خود خداست، خدا کاری بکنه که من بیام بیرون. فقال الله، جبرئیل عرض کرد که خداوند میگوید به تو، یعنی من ملک وحیم، دارم بهت وحی میکنم، هنوز به نبوت نرسیده به سن نبوت در اون سن کودکی، ولی وحی میشود، اینم نکته ایه، وحی میشه، خدا من وحی کرده به تو که ادعونی به هازت دعا، این دعا رو بخون تا اینکه من تو رو از این خارج کنم، یعنی خدا اگر خواست خارج کنه بله، ولی خب راه داره، راهش چیه؟ دعای. سوال کردن که دعا چیه، از اون دعا چیه؟ جبرئیل فرمود که این دعا رو بگو، اللهم اینی اسألک به ان لک الحمد، خدای از تو درخواست میکنم به همراه این که دارم اقرار میکنم، حمد برای توست، لا اله الا انت، خدای جز تو نیست، المنان، تو منتگذار هستی، بدیع السماوات والارض، آفریننده آسمان ها و زمین هستی، ذوالجلال والاکرام، انت تصلی علی محمد و آل محمد، زمان حضرت یوسف ها، ذکر محمد و آل محمد به صلوات برای انبیا، برای اینکه خارج بشن. خدای تو خدا هستی و هم برای تو هست و چنین و چنان، از تو درخواست میکنم که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد و ان تجعل لی مما انا فیه فرجا و مخرجا، در از این حالتی که من هستم برای من قرار بدهی فرج و مخرج. خب یکی که مربوط به واسه توسله، بعد امام صادق فرمودن ثم کان من قصت این ما ذکر الله فی کتاب، سپس از داستان حضرت یوسف اتفاق افتاد آنچه که در قرآن مطرح شده، کاروانی رد می‌شدن و آمدن آب بکشن حضرت یوسف و اون مسائل پیش اومد که از اون موضوع ته چاه بودن فرج ایجاد شد و راه خروجی ایجاد کرد، خداوند اسبابی رو مهیا کرد اینطور شد که حالا خدا دلهای اون کاروان رو چطور چرخوند و مسیر اینها رو آورد به کنار این چاه و اینا رو هدایت کرد که منافات با اختیار اونا هم نداشت، اینها بیان اینجا و حضرت یوسف هم بکشن بیرون. حالا نکات زیاد هست، دو تا نکته که میخوام مطرح کنم، یکی بحث توسل هست. قبل از اینکه بحث توسل رو که چون جلسه گذشته عمدش رو گفتیم، میخوام این مطلب رو بگم که این یک موضوع است. دقت بکنید، بعضی عرفان بافی هایی دارن و اینها که ما در یک شرایطی قرار بگیریم هر چی سرمون آمد همون خوبه، همونو بپذیریم، همونو هیچ اعتراض به خدا نکنیم، هیچ مثلا درخواست خروج از این شرایط نکنیم. یه حالتهای این چنینی گاهی ممکنه برای انسان پیش بیاد. حالا من بررسی دقیقی هم نکردم، شاید تو روایت رگه ها و ریشه هایی هم باشه، اما میخوام بگم در کنار اون مطلب باید اینم دید که فراوان در فراوان در سیره خود ائمه و در سیره انبیا که شاخص های این روش توحید و بندگی خدا هستن، فراوان دیده می شود که می خواهند از خدا که از این شرایط خارج بشن، فرج براشون ایجاد بشه. خیلی مطلب مهمی ها، در عین این که اگر این ادامه پیدا کنه راضی هستن به رضای الهی، در عین حال دعا می کنن که از این شرایط خارج بشن. این یعنی این که اصل بر چیه؟ بر عافیته، بر یسره، اصل بر اینه. تمام این روایاتی که انبیا یا ائمه دعا کردن و توسل کردن به خدا به وسیله اهل بیت، توسل کردن که خدای ما رو از این شرایط نجات بده، خدای توبه ما رو بپذیر، حالا اون در مسائل شرعیه توبه رو بپذیر، من نباید الان قاطی میکردم، در مسائل تکوینی خدای من از این چاه خارج کن، خدای فقر رو از من برطرف کن، امن یجیب المستر را ازا دعا و یک شف و سو، حالت بد رو از من کشف کن، باز کن، درست شد؟ مردم به من مهربان کن مثلا که حرف منو بپذیرن و امثال اینا. اصل بر اینه که در شرایط عالم خداوند عالم رو هیچ وقت طوری قرار نمیدهد که موجب عسر و حرج و تنگی و زیغ و سختی باشه، نه، خود انسان ها عالم رو اینطور کردن، خود انسان ها با رویگردانی از انبیاء عالم رو تنگ کردن. قابیل که حابیل رو کش، اون همه مشکلات درست شد، و همینطور هر پیغمبری که کشته شد و همینطور هر پیغمبری که اسیر شد یا اذیت شد یا منزوی شد یا امثال اینها، هی مشکلات تکوینی در عالم بیشتر شد، هی ابتلاعات بیشتر شد، درسته؟ خود انسان ها این کار رو کردن. پس اصل در حتی عالم دنیا هم بر این نیست، اصل در عالم دنیا هم که شما در یسر و عافیت و گشایش و فرج و اینها باشی، راه حل داشته باشی، نه اینکه در تنگنا گیر کنی در مشکلات، بعدم میگه آقا باید راضی باشی. خب برای چی باید راضی باشم؟ راضی هستم به تقدیرات الهی، ولی به نفس این حالات نباید راضی باشم. من خدا من آفریده برای اینکه حرکت کنم. شما در روایت رزق چقدر بود؟ بلکه از این حالت فقر نجات پیدا بکن و خودتو نجات بده. مثلا
اوفی کبد باز چی میشه؟ همین که تو دنیا اومدیم کبد.
این اخباره که ما انسان رو در کبد آفریدیم، اولا که نسبیه، یک جهتش نسبیه، یعنی دنیا با همه اون که یسر و عافیت هم داشته باشد، نسبت به عوالم ما قبل خودش و ما بعد خودش بازم کبد و تنگیه. مثل که شما مثلا ببرن در زندان خیلی مرفه و خوب، نسبت به میگه مثلا جزایر فلان جا چقدر خوب و زیباه، زندانی بالاخره غذایی هم برات میارن میخوری، ولی بالاخره چهار دیواریه دیگه، مثل بچه در رحم مادر، به همون خون کثیفی که از مادر داره میخوره راضیه، خیلی هم خوشحاله، بیرون هم نمیخواد بیاد، ولی خب نسبت به دنیا چه حالی داره؟ در کبد دیگه، در تنگناه. نسبت این، حالا این در نگاه آفاقی، در نگاه انفسی، یعنی بریم به درون خودمون، نسبت به قوایی که خدا برای شما قرار داده، دنیا برای شما تنگه و زندانه. شما میتوانی چه چیزی بشوی، چه حقیقتی بشوی یا چی هستی الان در این دنیا؟ در همون یسر و عافیت که باشی، حتی چقدر از علمت آشکار میشه، چقدر از اون معنویت ها و نورانیت ها و قدرت ها و کمالاتی که خدا در تو قرار داده در دنیا آشکار میشه. لذا دنیا به نسبه خودش در حد خودش چی هست آقا؟ تنگه. و به نسبه خودش در... ببخشید به نسبه خودش نه، به نسبه خودش در حد خودش باید در یسر و عافیت باشیم. خود انسان ها تبدیلش کردن به زیغ و تنگی، ولی دنیا نسبت به عوالم مافوق خودش هر جورم که در یسر و عافیت باشه بازم در کبدی. این یک جواب. یک جواب دیگه هم در مورد اونهایی که شما سوال کن فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگه اشتباه نخونده باشم، نسبت به اون که آیه، یک جواب دیگه هم داره که اخباره، یعنی خدا میداند که شما این دنیا رو برای خودتون تبدیل به سنگ تنگی و سختی میکنید. خدا داره گزارش میده. خدا ما خلق کردیم انسان رو در دنیایی که این دنیا رو خودش برای خودش کبد میکنه، نه اینکه کبد از جانب من ابتداءً بر شما نازل بشه. اینم دو تا جواب اجمالی برای این مطلب. خب این نکته اول. نکته دوم هم بحث توسل انبیاء به خداوند از طریق اهل بیته. یک مقدار زیادی از روایات در این زمینه داریم. من مقداری که کوتاه تتبع کردم، اونجوری که باید حق مطلب ادا میشد پیدا نکردم در جایی که مجموعه روایات در این زمینه جمع بشه. روایات خیلی زیادی داریم توسل انبیا در شدائد به اهل بیت. مثلا بهار مرحوم علامه مجلسی در جلد 26 صفحه 319 یک بابی آوردن که ان دعاء الانبیاء استجیب به توسل و الاستشفاء بهم، بابی در این که دعای انبیاء اجابت شد به وسیله توسل و استشفاء به اهل بیت، یعنی اهل بیت رو شفیع قرار دادن و توسل کردن تا دعاشون مستجاب شد. در این بابیشون 16 تا حدیث فقط آورده. خب احادیث خیلی بیش از این هاست. یا مثلا وسائل شیعه جلد 7 صفحه 97 به مناسبت کتاب و صلات بحث سجده و شکر و دعا و اینها رو به مناسبتشون مطرح کرده اگه اشتباه نکنم، اونجا بابی آورده باب استحباب توسل فی دعا به محمد و آل محمد، باب استحباب توسل در دعا به محمد و آل محمد، یعنی توسل به محمد و آل محمد در دعا، این کار مستحبه. در اینجا 13 تا حدیث آورده که بعضیش با همون احادیث بهار مشترک است، ولی احادیث خیلی بیش از این است. جای واقعا استقصاء و بحث و اینها داره در این زمینه که روایت جمع بشه. تمام انبیاء رو، تمام انبیاء در تمام شدائد متوسل به اهل بیت شدن. این یک فاز قضیه است. یک فاز دیگه قضیه این استش که تمام انبیاء رو در شدائد اهل بیت نجات دادند، یعنی غیر از این که موضوع توسل است، اصلا امیرالمؤمنین نجات دادن. این هم یک بحث مفصلی داره، روایت متعددی داره اینها. یک نکته هم بگم در مورد وسائل شیعه، این عنوان بابی که ایشون زده. خب مرحوم شیخور چون کتاب فقهیه، تو فضای مستحب و مکروه عنوان باب زده استحباب توسل. روایات نمیخواد موضوع استحباب رو اصلا مطرح کنه، ولی مستحب هست، کاری به اونش نداریم، بلکه در یک جایی واجبه. روایات اصلا کاری به استحباب و وجوب نداره. روایات میخواد بیان یک پدیده و یک قاعده تکوینی تشریعی رو بکنه. نظام روایات میخواد بگه آقا مطلب راهی غیر از این نیست. مثل اینکه مثلا در روایات داری مثلا از صراط المستقیم هو علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب، بعد شما بگی خب باب استحباب سلوک در صراط مستقیم، استحبابی که در صراط مستقیم راه بری. موضوع خب بله باید در صراط مستقیم راه بری، یه جاهایش واجبه یه جاهایش مستحبه، موضوع سر این نیست. میخواد بیان کنه آقا صراط مستقیم امیرالمومنین، اصلا راه رو پیدا کن. درسته بعد از اینکه پیدا کردی مستحبه یا واجبه که در این راه حرکت کنی، یک جاهایش مستحبه یه جاهایش واجبه. یه جوری حالا عناوینی هم که مرحوم شیخ خور در وسائل زده بعضیش اینه، مثلا امام فرمودن اگه مریض هستی مثلا فلان بیماری داری انار بخور، ایشون زده باب استحباب خوردن مثلا انار. درسته خوردن انار مستحبه در روز جمعه در یک جایی، ولی بعضی از روایاتی که ذیل بعضی از عناوینشون آورده عنوان اصلا بس استحبابو نمیخواد بگه، داره یک دارو تجویز میکنه برای این بیماری که اون بیماری رو داره، اون دارو داره تجویز میشه که دیگه بس استحباب نیست که. خب امثال اینجور مثلا ردشیم بریم. حدیث پنجم از حضرت صادق علیه السلام هست. اجمال این حدیث این هستش که بعد از این که اون داوود ابن علی معلی ابن خنیس رو کشت، یعنی به شهادت رسوند و مال امام صادق علیه السلام رو هم غصب کرد و گرفت، حضرت عملا غضب کردن و نفرینش کردن. خیلی. چرا این رو در این باب آورده مرحوم کلینی؟ میخواد بگه امام رو کرب گرفت، بلا گرفت، هم و حزن گرفت، ناراحتی کشته شدن معلم نخونه حزن آمد پیش حضرت. اون وقت حضرت دارن دعا میکنن، دعای نفرینگونه، یعنی یک وقتی هست کرب و بلا و حزن بر شما نازل میشه از جانب ظالم. اینجا دیگه موضوع یک موضوع شخصی فقط نیست، شما دعا کنی یا اسر الحاسبین یا ابصر، یا اسر الحاسبین یا ابصر النازی اسم السامی، مثلا حاجت منو بده، این حزن از دل من ببر بیرون. نه، اینجا چون ظلم ظالم هست، شما باید ظالم رو هم چیکار کنی؟ نفرینش کنی، خدای مثلا به خاک سیاه بنشونش، خدای دستش مثلا قطع کن، چنین کن، چنان کن، این بلا رو به خودش برگردون، مثلا امثال اینها. حضرت اینجا دعا کردن. بعد ببینید با چه تعابیر عظیمی، خیلی جالب بود برای من این نکته به ذهن آمد. ببینید حضرت با چه تعابیر، اللهم انی اسالک به نور کلذی لا یطفا، خدای تو رو قسم میدم از تو درخواست میکنم به اون نوری که هرگز خاموش نمیشه، نورت، و به عزائم کلتی لا تخفا، به اون اسماءت، اون عظیمه ها، اون امور محکمه ای که از جانب تو هست که مخفی نمیشه، اون قواعد و اینهایی که هست، و به عز کلذی لا ینقضی، به اون عزت تو رو قسم میدم که هرگز منقضی نمیشه، تمامی نیست، به نعمت کلتی لا تحصا، به اون نعمت هایی که اصلا به شماره در نمیاد، یعنی سوال ها، قسم ها، قسم های بی نهایت، قسم های به اسم و صفات الهی، و به سلطان کلذی کففت بهی فرعون عن موسی، تو رو قسم میدم به اون سلطانت، سلطنتت که به واسطه او فرعون رو و شر فرعون رو از سر موسی باز کردی، موسی رو رها کردی. یعنی حضرت میخوان بگن اینطور تو مثلا شر این داوود ابن علی رو از سر من باز که کشته شد دیگه، سه روز بعد به درک رفت. امثال خب، حدیث ششم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید تغتسل و تسلی رکعتین، برای حاجت و رفع کرب و بلا و اینا غسل کن. خیلی وقتا وضو داره، وضو کن و نماز بخون، اینجا داره غسل کن. باز غسل خودشون بحث آب و اینها، ارزش آب و ارزش غسل و جامعیت غسله، و دو رکعت بخون. اگر بحث ما بحث تفصیلی می بود، همینجا کاملا جا داشت که ما وارد بشیم به بحث وضو و غسل، مثل اونجا که گفتیم که خیلی خوبه بحث دین و اینها رو وارد بشیم، قرض و احکام قرض. اینجا حالا مناسبت داشت بحث غسل و وضو ورود پیدا کنیم و ببینیم چه آثار عجیب و غریبی داره غسل کردن و وضو گرفتن، و در لایه پشتش و درونی‌تر از غسل و وضو موضوع آبه. اصلا حقیقت آب چیست؟ چه کاره است آب در این عالم؟ حالا آب باران علل خصوص، علل خصوص آب باران که در بین همه آب‌ها هست، همه آب‌ها افضله، افضل آب‌ها آب باران. بعد بریم حالا بعد دیگه بحث ها هست، آب زمزم مثلا، آب فرات چطور هست، و بعد آب کرچی هست، و تا بیم حتی به آب غلیل و رابطه این با نجاسات، غسل و آب و وضو چطور نجاسات ظاهری رو رفع میکنه، نجاسات باطنی رو رفع میکنه، میتونه رفع بکنه و آثار داشته باشه. خب اینم لذا حضرت همون تغتسل، یعنی یک عبادت جامع. امام صادق علیه السلام فل هم، اسماعیل ابن جابر میگه در مورد هم و غم حضرت اینو فرمود که غسل میکنی، دو رکعت نماز میکنی، بعد نماز این دعا رو میگی، یا فارج الهم و یا کاشف الغم، ای فرج آورنده از هر همی و ای کشف کننده و برطرف کننده غمی، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیم هما، ای خدایی که در دنیا و آخرت هم رحمانی هم رحیمی. توضیحش سر جای خودش باید مطرح بشه، فقره مهمیه. فرج همی و اکشف غمی، هم من را برطرف کن، غم من را برطرف کن. یا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اعصمنی و طهرنی و اذهب یا و اذهب به بلیتی، خدایا مرا معصوم بدار، در اسمت قرار بده، در حفظ قرار بده، پاکم کن و این بلیه و این سختی رو از من برطرف کن. وقر آیت الکرسی، بعد آیت الکرسی رو هم بخون، معوذت این رو هم بخون. آیت الکرسی هم بهتره که تا همون معمولا سوال میشه و اینها، تا همون آخرش، هم فیا خالدون تا آخر. حدیث هفتم باز از حضرت صادق علیه السلام، خیلی جالبه اینم، نکته در این حدیث هست. حضرت میفهمد اذا خفت امرن، یه وقتی هست کش که من دعا به طور کلی میکنم، مشرف شدم کربلا، حرم از رضا علیه السلام، میخوام دعاهای کلی کنم، خدای عوامل حزن رو بر من نه، خدا عوامل غم و هم و کرب و بلا رو از من دور کن. به طور کلی دارم دعا میکنم، الان مبتلای به یک امر خاصی نیستم. این یک نحوه دعاه، یک نحوه حاله. این حدیث میفرماد اذا خفت امرن، یک امر مشخصی رو ازش خوف بر تو آمد. الان خوف داری مثلا از بیماری، نزدیکه، آثارش داره میاد، پدیده‌اش داره میاد. چون یکی از موضوعات خیلی مهم، نمیدونم در کتاب و دعا ما گفتیم این موضوع رو یا نه، فکر میکنم گفتیم، قبل از اینکه امر نازل بشه دعا کن. وقتی که نازل شد که خب امضا شد دیگه امر، بله میتونی برای ادامه دار نشدنش دعا کنی، ولی قبل از اینکه مریض بشی صدقه بده. مردم منتظر میشن مریض میشن و صدقه میدن. قبل از اینکه چشم بخوری صدقه بده، قبل از اینکه بسا بلا نازل بشه شما به فکرش باش. اینم اذا خفت امرن، امرن دو تا نکته درش داره. یکی اینکه این موضوع مشخصه در ذهن دیگه، امر مشخصه، نزدیک داره میاد. گفتیم خوف قبل، حالت قبل از ورود دیگه، متوقع هست دیگه امری رو که ضرری برات داره. یکی این نکته هست که مشخصه، یکی همین که این اهم از امور دنیوی و اخروی که من ازش ترس دارم. ترس دارم من از سر کار اخراج کنن، ترس دارم مریض بشم، ترس دارم از زنم طلاق بگیرم. زندگیم در یک چیزیه، در یک حد وسطیه، احتمال اینو میدم امر زندگی من به طلاق. خوف میاد سراغ انسان، اون دعا کن قبلش. امر خاص دنیویه. یک سری امورم امور اخرویه، از شب اول قبرم میترسم، ترس دارم، از سوال منکر و نکیر میترسم، از سرازیری قبر میترسم، از وحشت قبر وحشت دارم، از برزخم وحشت دارم، از حق الناسایی که به گردنم هست، حق اللهی که به گردنم هست، از امور اخروی، مثلا از امر خاصیه تو ذهنم هست، مثلا از صراط خیلی میترسم، از گردنه های صراط خیلی میترسم. فرضاً حالا اگر ما که الحمدلله اصلا نمیترسیم و چیزی نداریم، مشکلی نداریم، به مزاح دارم میگم، یعنی به تمسخر خودم دارم میگم، متاسفانه اصلا حال ترس نمیاد در ما از قیامت. این همه روایات داره که موت چقدر سخته. بعد حضرت فرمود و ما بعده او اتم و اتم و تا اتم و اتم، مرگ کوبنده است و بعد از مرگ کوبنده تر و کوبنده تر است. یعنی باز قیامتش چی هست دیگه. حالا بالاخره اگر امر خاصی رو دنیوی یا اخروی ترسیدی، این دعا رو بخون، چقدر زیباست داشت. اللهم انک لا یکفی منک احد، خدایا هیچ کس کفایت نمی کنه از جانب تو، هیچ کس کار تو رو نمی تونه انجام بده، هیچ کس مستقل از تو نیست، هیچ کس بی نیاز از تو نیست، هیچ کس کارا نیست مستقل بتونه کاری انجام بده، قدمی از قدم برداره. و انت تکفی من کل احد من خلقک، ولی تو خودت به تنهایی میتونی کفایت کنی از کل خلقت، نه که کل خلق و کارشون حل کنی. اونو که میتونه، معنای دعا الان این نیست، معنای دعا اینه که خدایا تو میتوانی بدون وساطت و سبب و مسببیت هر سببی خودت اون مشکل منو حل کنی. توجه کردین؟ یک حالت توحیدی صرف درش هست. البته اون قواعد کلی گفتیم سر جای خودش هست، بس اسماء و صفات الهی و وساطت اولیاء الهی همیشه هست، ولی موضوع سر توجه به توحید خدای تو خودت میتونی کار رو مستقیم انجام بدی. فکفنی کذا و کذا، فکفنی مثلا وحشت القبر، فکفنی امر زوجتی، مثلا امر زن من رو کفایت کن که مشکلات، مثلا فکفنی امر معیشتی، فکفنی فقری، فکفنی مرضی، فکفنی مثلا وجهتی، آبروی من رو حفظ کن، فکفنی ان سلطان جائر زمانم، مثلا حالا تعبیر عربیش نمیخوام، امثال اینا، من رو حفظ کن، دعا کن، قصد کن. نه. بعد بعضی از، حالا این نکته هم بگم بعد نیست، اینا همین نکته های بساب فقه الحدیثی بهش میگن، برای که بدونیم علما چه مسیری رو میرن. یه عالم میری میشینی، عالم ربانی دستوری بهت میده میگه این کارو کن، باهاش انقدر بحث نکن، قبولش نداری نرو پیشش، میری میگه این کارو کن دیگه، بعد نپرس برای چی، هزار کار. حالا یکی از اون کارا اینه، ما الان 7 حدیث خوندیم درسته، حالا میان پیش شما، یه نفر به شما مراجعه میکنه، شما مثلا به قول ما، به تعبیر من، درس خارج بحث دعای کرب و هم و اینا رو خوندی، فرض میکنی 10 تا این روایت رو خوندی و کار کردی و کتاب و دعا و بهار و بالا و پایین و کلمات علما، و 5 سال داری، 2 سال داری کار میکنی، 1 سال داری رو کتاب و دعا کار میکنی، ها دیگه اطراف قضیه دستت اومده. حالا یک کسی میاد پیش شما، بچت، همسرت، فامیلت، مادر زنت، پدر زن، هر کی است، همسایه همکار میگه یک مشکلی برام پیش اومده، هم و غم و کرب و حزن و بلا و اصلا همه غم عالم رو دلم ریخته، چیکار کنم؟ شما بهش میگی که غسل کن، برو در یک بیابان، مثلا میگم ها، تنها، نیمه شب باشه، فرش خونه تو مثلا بزن کنار، اینها تو آستیناتو پاچهای پاتو بزن بالا، آستیناتو بزن بالا، در حال سجده باش به این حالت، در سجده مثلا این دعا رو بخون، بعد دو رکعت نماز بخون، بعد یعنی شما آمدی هفت تا حدیث با هم مخلوط کردی، کار بدی نیست. حدیث داری؟ نه، حدیث این شکلی نداریم، ولی شما از مجموعه روایت یافتی هر کدوم از اینها یک قطعه از این پازله، یک رکنی، هر کدوم داره یک کاری، غسل خودش یک کاری میکنه، سجده خودش یک کاری انجام میده، این نوع سجده باز خاصه، دو رکعت نماز یک اثر خاص خودش رو داره، خوندن این دعا و توجه به این مضمون، این صلوات هم که قبل و بعدش تو روایات داریم، شما میای خودت یک چیزی چیکار میکنی؟ انشاء میکنی، ایجاد میکنی به این دستور خاص در روایات. آیا این اجازه داده شده در روایات؟ بله، برای مؤمن مستبصر، یعنی عالم، یعنی عالم دین که حکیمه و جوانب دین، این اجازه داده شد، نه که هر کسی بیاد حدیثا رو برداره با هم مخلوط کنه، دستور العمل درست کنه، نه، ولی برای او اجازه داده شده که این کار رو انجام بده، دعا درست کنه، یعنی به همین شکل از مزامین آیات و روایات بگیره با هم یک دستور العمل مخلوطی بکنه، حالا البته با ضوابط ها، بابش باز نشه، حالا من دارم این حرفو میزنم ضبط میشه، ولی میخوام عرض بکنم عالم این کارو میتونه بکنه، میفهمه، خیلی امور رو درک میکنه، مردم متوجه نمیشن که الان غسل کنار این نماز یا خود غسل اصلا اثر داره، خود غسل اثر داره، اصلا تو کتاب دعا نیست، جای دیگه آمده، تو ابواب غسل آمده، خود غسل در برطرف شدن هم موقع موثره به تنهایی، اصلا عالم میفهمد که الان اینجا امام فرموده غسل کن، برو نماز بخون، خود غسل یک کاری میکنه، خود صلوات کار میکنه، توجه کردین؟ اینا رو با هم مخلوط میکنه، نکته نفیسی بود ها در دستور العمل. خب این حدیث هفتمی که خوندیم، در مرحوم کلینی نوشته که در حدیث دیگری امام فرمود که این طور بگو: یا کافیان من کل شی ولا یکفی من که شی فی السماوات والارض اکفنی ما اهمنی من امر دنیا و الاخره. نکته ای که گفتم امر دنیا و اخروی. و صلی الله علی محمد و آله. باز موضوع صلوات و توسل به اهل بیت و ذکر اهل بیت مطرح شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العنعتاهم اجمعین.